Sallallahu alaihi wa rahim wa bihi nasta'in innahu khayrun nasirun wa mu'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. خب بحثمون در مضاربه بود. یه نکته ای از پایان مضاربه مونده بود، تمسک به عشوب لغوت برای صحت و مشروعیت مضاربه. گفتیم که آقای روانی میگه این بحث و تمسک به عشوب لغوت برای صحت و مشروعیت مضاربه شبیهش رو در کتاب المزارعه داشتیم. در مزارعه اونجا این بحث مطرح شد که آیا می شود برای صحت و مشروعیت مزارعه به عفو بالعقود تمسک کرد یا خیر. اونجا که ما نخوندیم، اگر یادتون باشه، این بخش مزارعه و مساقات رو به دلیل کم مبتلا بودن، خیلی مبتلا به نبود برامون مزارعه یا مساقات، گفتیم که ابوابی رو بخونیم که بیشتر محل ابتلا باشه. خب مزارعه خیلی محل ابتلا. اونجا یه اشکالی مطرح کردن، گفتن که حالا عقد مزارعه چیست؟ من اول یه توضیحی بدم در رابطه با مزارعه. آقا حواسا هست دیگه انشالله، از این داستان تقریر نویسی و کار پژوهشی بیایید بیرون. وقتم زیاد دارید تا پایان تابستون، تا شهریور ما وقت دارید، نگران هم نباشید. همش هم کلا نفر 6-7 صفحه است. بعدش هم شما اگر تقریر کلی اصول رو بنویسید و بفرستید، برای نوشتن اون تقریر کارتون راحته. همونایی که نوشتید رو به صورت منظم، حالا تایپ شده، یکم بهش پروپال میدید و در واقع میخوایم در واقع همه تقریرها رو به عنوان یه تقریر منسجم، حتی اگه بشه مثلا چاپ بشه، من اصلا میخواد این کار رو بکنم، خواد چاپش بکنم. که در کتاب المزارعه گفتن که مزارعه عبارت از اینه که یه شخصی زمینش رو در اختیار دیگری قرار بده که دیگری در اون زمین زراعت بکنه، کشت بکنه و به اندازه مشخص و معینی از در واقع سودی که از این زمین میگیره به او بده، یا حالا نه لزومن سود، مثلا از اون زراعتی که انجام داده به او بده، گندم، جو، هر چی که هست، به تعداد مشخص. شبیه مضاربه است دیگه. شما تو مضاربه میای پول میدی که بره باهاش کار کنه که سود بهت بده. تو مضاربه هم شبیه همین مطلب مطرح میشه. شما زمین رو میدی به شخصی که او بره برای شما در واقع تو زمین کار کنه و از حاصل اون زراعت، حالا یا به صورت مستقیم، حالا مثلا پولش رو، حالا باز اون بستگی داره به این که توی عقد مزارعه چی شرط شده باشه، در واقع به شما، به حساب شما واریز بکنه یا بده. این میشد مزارعه. اشکالی اونجا مطرح شده که این اشکال ابتداش همونجاست و متوجه بحث مزاربه هم میشود، همچنین بحث مساقات، تو مساقات هم این اتفاق میفته. خب اشکالم اینه که شما در مزارعه و همچنین در مزاربه، در هر دو با این اشکال مواجهید. شما دارید در واقع عقدی رو منعقد میکنید که مفادش این است که عامل، کسی که داره زراعت میکنه یا داره مزاربه میکنه، بخشی از اون سود یا نتیجه زراعت رو به تملیک شمایی که صاحب ملک یا مال هستی داره در میاره. خب یه بحثی هست و اون اینه که وقتی شما داری یه عقدی انجام میدی، عوضین اون عقد باید در حین عقد موجود باشن و چیزی که موجود نیست از حیث عقلایی امکان تملیکش وجود نداره. خواهش میکنم دقت کنید که این اشکال حل شه. ما توی فقه برامون مهم نیست الان که محدوده رو تموم کنیم، مهم مطلب یاد بگیریم. اینجا یکی از مطالب مهمه که توی معاملات خیلی جریان داره. اینجا ملاک قرار ما داده بشه، از بحث‌های کبروی و کلی فقه. خب به ما در واقع خواهند گفت در آینده در مباحث مکاسب، الان هم آقای روانی اشاره میکنه در حین عقد او چیزی که میخواد تملیک بشه و به تملک در بیاید باید موجود باشه، وجود داشته باشه، و چیزی که وجود نداشته باشه از حیث عقلایی قابلیت تملیک نداره، چون اون چیزی که موجود نیست معدومه نمیتونه که مملوک شما باشه که شما بتونی اون رو به تملیک دیگری در بیاوری. در فرض مثال ما در مزارعه و همچنین در مزاربه قرارداد و تملیک روی چه چیزی میره؟ اینکه عامل هم در مزاربه و هم در مزارعه مقداری از نتیجه زراعتش رو، اون محصولش رو، یا مقداری از سود حاصل از تجارت با اون مال در مزاربه رو باید به مالک اصلی بده. خب سوال، آیا در حین عقد مزارعه یا مزاربه اون مقداری که قراره بده و تملیک به مالک بکنه و عقد هم بر روی اون انجام شده، آیا اون مقدار الان موجوده یا معدومه؟ قطعا الان موجود نیست، تازه قراره در آینده یه سودی حاصل بشه، یه زراعتی، یه محصولی از این زمین در واقع در بیاد که حالا بخشیش رو به مالک اصلی بده. خب الان در حین عقد غیر موجوده و چیزی هم که غیر موجوده قابلیت تملیک عقلایی نداره. پس بنابراین اوفو بالعقود شامل عقد مزارعه و مزاربه نخواهد شد. اوفو بالعقود میگوید که وفا کن به عقد. کدوم عقد؟ عقدی که در آن تملیک عقلایی وجود داره، عرفن تملیک عقلایی باشه یا شرعن یا عرفن. خب شرعیش که شارع اینجا حدود مشخص نکرد برای عقد، احاله به عرف داده. البته بعضی جاها شرع دخالت کرده، حدود و صغورش مشخص کرده، گفته آقا این از نظر من یعنی عقد، هرچی غیر از این دیگه عقد نیست. خب ما شک میکنیم در این که آیا اوفو بالعقود شامل مزارعه و مزارعه میشود یا نه، مزاربه و مزارعه میشود یا نه. خب این شک ما هم شک به جاییست، به خاطر این که در واقع داره تملیک یک چیزی که موجود نیست رو انجام میده و این هم تملیک عقلایی نیست. پس بنابراین اوفو بالعقود شامل مزاربه و مزارعه نمی شود. این در واقع اشکالی بود که تو بحث مزارعه هست. آقای روانی میگه همین اشکال تو مزاربه هم وجود داره، که من اگه دقت کرده باشید تو توضیح هم هر دو رو توضیح میدادم. یعنی وقتی مثال میخواستم بزنم هم گفتم مزارعه و مزاربه، مفاد هر کدوم رو تکرار میکردم. خب این اشکال تو مزاربه هم هست. پس اوفو بالعقود دیگه نمیتونه مشروعیت مزاربه رو اثبات بکنه. خب این از این جهت. پس این اشکال نسبت به اوفو بالعقود هست. در نقطه مقابل گفتن که نه اشکال نداره، میشه به اوفو بالعقود توسل کرد برای اثبات صحت و مشروعیت مزارعه و مزاربه هر دو و همچنین مساقات. به چه توضیحی و به چه دلیلی؟ به این توضیح که در نگاه عرف اون چیزی که قراره در آینده به وجود بیاد و حاصل بشه، اون هم در آینده‌ای که نزدیک و متوقع است و مترقب است، یعنی هم امیدش هست همین که قطعا واقع میشه. در نگاه عرف همچین چیزی با او معامله موجود میشود، انگار که وجود داره همین الان. وقتی عرفن ما یحصل فی المستقبل موجود به حساب آمد، معامله و تملیک هم عقلایی خواهد شد و اوفو بالعقود هم شامل این عقد که در واقع یه عقد عقلایی است میشود. این نکته بود که اگر یادتون باشه آخر جلسه قبل عرض کردم، این مقدار توضیح داره که خدمتون عرض کردم. اینو متنشو بخونیم تطبیق بدیم. خب و هل يمكن التمسك لاثبات صحتها بالعمومات من قبیل قوله تعالی اوفو بالعقود و نحوه؟ آیا ممکنه که تمسک کنیم برای اثبات صحت صفحه 214 پایین صفحه؟ آیا ممکن است که تمسک کنیم برای اثبات صحت مضاربه به عمومات مثل قول خداوند متعال اوفو بالعقود و نحو اوفو بالعقود از عموماتی که وجود داره؟ ان هذا السؤال تقدم الجواب عنه في مبحث المزارعه، در بحث مزارعه اونجا بحث پاسخ دادیم به این سوال که الان عرض کردیم دیگه. و ذکرنا که ان المشهور قال به جواز ذلك، مشهور قائل هستن که این کار جایز است، خلافاً لبعض، برخلاف بعض دیگر که حیث اختار عدم جواز ذلك، که هر دو قول رو عرض کردیم که نمیشه. و قد تقدم که ان النزاع المذکور تترتب علیه جملت من الثمرات. خب میگه آقای ایروانی میگه همونجا گفتیم که این دعوایی که اینجا وجود داره در تمسک به اوفو بالعقود دارای ثمره هم هست. ثمرهش اینه که مثلا اگر شما اوفو بالعقود را برای صحت و مشروعیت مزاربه و یا مزارعه اثبات کردی و گفتی قابل استناد هست، یکی از ثمراتش اینه که اگر مثلا مزاربت رو، مزاربه خودت رو با سیاق معروف انجام ندادی، با الفاظ ایجاب قبول غیر معلوف و معروف انجام دادی یا معاتاتی انجام دادی، یا مثلا یه شرطی رو رعایت نکردی که شک کردی آیا عقد درسته یا نه، در اون صورت میتونی تمسک بکنی به اوفو بالعقود، بگی در اون حالت عقد مضاربه صحیحه. اما اگر مثلا شما اوفو بالعقود رو شامل مضاربه ندانستی و گفتی که اساسا نمیتونه مضاربه صحت مشروعیتش با اوفو بالعقود درست بشه، دیگه در موارد شک در شرایط و جزئیات و احکام نمیتونی به اطلاق اوفو بالعقود تمسک بکنی، چون اوفو بالعقود دیگه توانایی شمول نسبت به احکام و شرایط رو نداره. چرا؟ چون اصل مضاربه رو شامل نشده. فکیفه به حال شرایط و اجزا، که این هم در واقع اونجا آقای روانی مفصل بررسی کردن. خب بریم سراغ آقای، حل شد این مطلب مهمی بودا؟ اگر جای ابهام داره بگید که بار دیگه توضیح بدیم، مشکل ندارم. خب شرایط المضاربه، در باب مضاربه یه سری شرایطی باید رعایت بشه، از جمله این که ایجاب و قبول باید داشته باشه، از طرف مالک باید ایجاب باشه، از طرف عامل باید قبول صورت بگیره. آیا ایجاب و قبول خاصی داره؟ گفتن که نه، ایجاب و قبول هر آن چیزی که دلالت بکنه بر ایجاب و قبول برای ما کافی است. حتی با معاتات هم میشود ایجاب و قبول رو ایجاد کرد در مضاربه و مشکلی نداره. نکته بعدی، در واقع در باب این مسئله است که یه سری شرایط عامه هست، باید در واقع هر یک از مالک و عامل اینها باید بالغ باشن، عاقل باشن، اختیار داشته باشن. در مورد مالک او نباید محجور باشه، نباید ممنوع تصرف باشه به خاطر بدهی یا به خاطر سفاهت، اینها رعایت باید بشه. و اون مقداری که قراره به عنوان سود پرداخت بشه باید مشخص بشه، نباید تردید داشته باشه، باید معین باشه، عدم تردد باید داشته باشه. باید این تعیین حصه و مقدار سود هم به نحو کسر مشاعی باشه. مثلا بگه آقا خدمت شما عرض می‌شود که 20% سود، 30% سود، یا به صورت کسری مثلا 1/2، 1/3، 1/4، بیشتر کمتر، اینو قشنگ با کسر میگه. خب حالا سوال، آیا می‌شود که به صورت کسر مشاع نباشه یا درصدی نباشه؟ گفتم که اگر در واقع یه ملاکی باشه که اون ملاک در مثلا اون منطقه یا اون عرف شناخته شده است، در اون صورت میشه. مثلا فرض کنید، مثلا 100 دینار خودش یه در واقع یه کسریست، کسر به این معنا که ملاکه. مثلا هر جا بخوان بگم یا خب باشه از این کاری که من دارم سود میکنم 100 دینارش مال تو، اگه مثلا 100 دینار به عنوان عرف خاص یه منطقه شناخته بشه که به عنوان در واقع سود توی معاملات در نظر گرفته میشه، میشه به اون در واقع تعیین حصه کرد. اما اگر که اینطور نباشه، نه، امکان نداره. بخونیم همین مقدار، یلزم و فی تحقق المضاربه توفر ایجاب من المالک، باید از طرف مالک ایجاب باشد، و القبول من العامل به کل ما یدل علیه ما، به هر آن چیزی که دلالت بر ایجاب قبول میکند، ولو بالمعاطات باشد. البلوغ و العقل و الاختیار فی المالک و العامل، باید بالغ باشد، عاقل باشد، اختیار داشته باشد، هم مالک هم عامل. و لازم می آید فی المالک یلزم و فی المالک ان لا یکون محجورن علیه لصفح او فلسن، با نباید محجور باشد، ممنوع تصرف باشد به خاطر سفاهت یا بدهی. همچنین تعیین الحسته و عدم ترددها، اینکه حسه باید مشخص باشه، مردد نباید باشه. حسه یعنی چی؟ یعنی مقدار سود. و ان یکون تعیینها، مشخص شدنش باید به نحو کسر مشاع باشد. الا اذا افتار از وجود و تعارف خارجی، مگر اینکه فرض شود. اگر این الا استثناء از چیه؟ از اینکه آیا میشه جایی کسر مشاع نباشه تعیین حسه؟ میگه بله، مگر جایی که فرض بشه وجود یک تعارف خارجی، یعنی یه ملاک مشخصی که در خارج موجوده و اغلای اون قوم با اون ملاک دارن معامله میکنن و سود میکنن. اگه باشد یوجب انصراف الاطلاق علیه، خدمت شما عرض بشود که این موجب انصراف اطلاق عقد به اون تعارف خارجی میشه. مثلا فرض کنید در یه منطقه ای اینطوریه که توی هر معامله‌ای هم که میخواد باشه بیشتر از 100 دینار، مثال عرض کردم، باز برای توضیح بیشترش عرض میکنم، بیشتر از 100 دینار به هیچ کس سود نمیدن. هر چقدر هم شما پولت سود بکنه، تجارت بشه، بیشتر از 100 دینار به کسی نمیدن. خب در اونجا 100 دینار یه تعارف خارجی است، مشهوره، معروفه و در عرف اونجا کاربرد داره. خب این ناخودآگاه اصلا اگه تعیینم نکنه، اگه در معامله و مضاربه میان خودش و یکی از افرادی که مثلا تو اون شهر، تو اون روستا، تو اون منطقه است، مضاربه منعقد بشه، اگر تعیین حصه هم نکنه، درصد هم مشخص نکنه، این مشخصه که سودش منصرف به همون 100 دینار میشه، بیشتر از اون و کمتر از اون نمیشه. مثلا اینطوری. خب کون الربح بینهما، شرط دیگه‌ای که وجود داره در مضاربه اینه که این سود باید بین مالک و عامل باشه. نمیشه شما اجنبی رو در این سود شریک کنی، یعنی یه مقداری از سود رو برای اجنبی قرار، مگر اینکه اون اجنبی توی مضاربه شریک بشه، یعنی عامل باشه، او هم کاری بکنه. کان الربح بینهما بین المالک و العامل فلا یصح جعل مقدار منه لاجنبی. صحیح نیست که شما مقداری از سود رو برای اجنبی قرار بدی، الا ما افتراض قیامهی به عمل، مگر اینکه فرض بشود که این اجنبی قیام به عمل میکند، یعنی او هم داره کار میکنه نسبت به اون مورد مضاربه. شماره 5، ان یکون الاسترباح به تجاره، این سود کردن در مضاربه باید به تجارت باشد. نمیشه مثلا شما پولتو بدی به یک شخصی که ماشین داره، او داره چیکار میکنه؟ مسافرکشی میکنه. با خدمت شما عرض بشود که این فرض که هرچی مثلا پول در میاره بخواد تقسیم کنه، مثلا خرج ماشین کنه، بعد هرچی که خرج کرد به همون مقدار که مثلا سود کرد برگردونه. یا مثلا پولتو بدی به نونوایی، نونوایی با اون پوله بره خدمت شما عرض بشود که مثلا آرد بخره یا تجهیزات پیشرفته بخره، بخواد نون بپزه، نون فانتزی بپزه، انواع نونها بخواد بپزه. یا مثلا شما پولو بدی به بقالی، بره مثلا سوپرمارکتی بره جنس بخره که با اون جنسه باز دوباره بفروشه سود کنه. اینها را بهش نمیگن مضاربه، حتی در فرض این که سود هم تقسیم بشه اصطلاحا به اینها مضاربه نمیگن. مضاربه اینه که شما پول رو میدی، شخص میره با این پول کار میکنه، تجارت میکنه، خرید و فروش میکنه. یا مثلا خدمت شما عرض بشود که توی کاری میبره و موارد مشابهی، مثلا میره همه رو ماشین میخره دوباره میفروشه، یا میره با اون پول مثلا خدمت شما عرض بشود که الان مثلا میره تو بورس، میره تو بورس کار میکنه، میره نمیدونم بیت کوین میخره، میره سکه میخره، نمیدونم، اینا در واقع تجارت حساب میشه. اینها در واقع شغل خاصن، شغل خاص تجارت به اون معنایی که تو مضاربه هست، این بهش نمیگن مضاربه اگرچه کار صحیحیه. البته حالا باز آقای روانی در ادامه اشاره ای میکنه و کامنتی به این بحث میزنه، ان یکون الاسترباح به تجاره، سود کردن باید به تجارت باشه. فلا دفع الی شخص مالون، اگر به یک شخصی مالی پرداخت می‌شود، لیشتری بهی سیارتن، تا یه ماشینی بخره، لحمل المسافرین، مسافرین را حمل بکنه، ما اقتسام الاجره، تا اجرت بینشون تقسیم بشود، او دفع الی خبازن او بقالن و نحوه ما مالون، یا اینکه به نونوا یا بقالی سوپرمارکتی و مثل اینها مالی پرداخت شود، لیصرف فی حرفته ما اقتسام الارباح، ما اقتسام الارباح، تا اینکه مصرف کند اون پول رو، اون مال رو در حرفه خودش، در شغل خودش، در صورتی که تقسیم سود هم می شود، لم یکن ذالک مضاربه، این مضاربه قطعا نخواهد بود. شماره 6، قدرت العامله علی مباشره التجارت بنفسه اذا اشترط علیه ذالک، اینکه اگر که در مضاربه شرط شده باشه که عامل خودش اون کار رو انجام بده، او باید قادر باشه، قدرت داشته باشه. لذا اگر قادر نباشه اصلا مضاربه عقدش منعقد نمیشه. قادر بودن عامل بر انجام مستقیم و مباشرت تجارت به نفسه خودش این کار رو انجام بده، از اشترط علیه ذالک، البته اگر که شرط شده باشه بر او همچین مطلبی. و نکته آخر، این که اون مالی که میخواد تو مضاربه قرار داده بشه به عنوان سرمایه، باید مالش عین باشد، نمیشه دین باشه، بدهی نمیشه باشه. مثلا من به شما یک خدمت شما عرض شد که از شما یه طلبی دارم، من میگم که شما برو با این طلبه، طلبی که ازت دارم که بدهی به منه، برو با این کار کن. خب این که نشد مضاربه، مضاربه باید پول نقد به طرف بدی با او بره کار کنه. ان یکون رأس المال عیناً، باید اون سرمایه‌ای که تو مضاربه گذاشته میشه مال عین خارجی و شخصی و تعین داشته باشه، و لیس دیناً، دین نباشد، بدهی نباشد، بدهی کسی به شما نباشد. فلا کان شخص علی آخر دینون لم یجز جعله مضاربتان، اگه برای شخصی بر ذمه دیگری بدهی باشد، یعنی طلب باشد، دینی باشد، جایز نیست که اون دین رو مضاربه قرار دهد الا بعد قبضهی، مگر اینکه بره اونو چیکار کنه، ازش بگیره بدهیش رو، طلبش رو در واقع، یعنی من میگم بدهی، دینش رو بره از او بگیره، پولی که طلب داشته رو بره بگیره، با او بره سرمایه درست کنه برای مضاربه، هیچ اشکالی نداره. ول مستند و فی ذلک جلسه آینده، والحمد لله رب العالمین.